قرار هستش که این اتفاق بیفته، البته با به هر حال دستورالعمل هایی که به هر حال ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام خواهد کرد. خب بریم سراغ موضوع بعدی، درباره چالش‌های تعیین دستمزد کارگران در سال 1399. در روزهای گذشته به هر حال جلسات این موضوع برگزار شدش و حالا اعداد ارقامی هم اعلام شد، انتقاداتی هم در مورد این اعداد ارقام بودش. گفتگو میکنم با آقای دکتر فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد در شورای عالی کار. آقای دکتر اصغر آهنی ها هم همراه ما هستن، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار. آقای دکتر توفیقی سلام بر شما. آقای دکتر توفیقی
الو،
جناب توفیقی صدای من دارید؟
بله صدایتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام، به نام خدا. بنام سلام عرض میکنم خدمت شما. گل خوب برنامه در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر آهنی ها به شما هم سلام عرض میکنم.
بنام خدمت شما و همه گیه شنوندگان و عزیزم جناب توفیقی، سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. من از هر دو عزیز خواهش میکنم که بلندتر صحبت بکنن که ما صداشون رو داشته باشیم. آقای دکتر توفیقی یه کلیتی در مورد موضوع بگید و اعداد و ارقامی که به هر حال تعیین شدش تا وارد بحث بشیم و در مورد این موضوع من ازتون بپرسم انشاءالله.
نظرم بزرگشون شورای عالی کار امسال در خصوص دستمزد سال 99 نزدیک به 53 ساعت جلسه برگزار کرد و محصل گفتگوها رسید به اون مصوبه‌ای که نماینده محترم کارفرما دولت به امضا رسوندن و چون مطابق با تفکرات تیم اقتصادی دولت مطابقت نداشت با تفکرات نماینده کارگری، نماینده کارگری نسبت به امضاش خودداری کردن و امتناع کردن و امضا نشد. حالا اعداد ارقامش از اونجایی که خب قطعا یقیناً ما که امضا نکردیم زینف و زیمدخل داخلش نیستیم، نمیتونیم راجبی صحبت بکنیم، اما چون تفکرات ما با تفکراتی که اجرای شده مغایرتش با ماده 40 که قانون بود امضا نکردیمش.
درسته. آقای دکتر آهنی ها شما بفرمایید در مورد اتفاقاتی که افتاد و به اعداد و ارقامی که رسیدید. به هر حال
ببینید، خدمت شما عرض کنم که در رابطه با بحث افزایش، خب ما جلسات زیادی از مه داشتیم و نهایتاً جلسات نهایی که نزدیک 45 ساعت طول کشید، چه قبل از سال چه قبل بعد از سال، سه تا دیدگاه وجود داشت. دیدگاه‌های عزیز کارگری ما وجود داشت، یه دیدگاه بخش اقتصادی دولت بود که با توجه به سیاست‌گذاری‌های کلانی که دارن برای سال آینده انجام میدن، یه دیدگاه بخش خصوصی و واحدها و صنوفی که درگیر مشکلات عدیده اقتصادی در شرایط فعلی گردیدن و پیشبینی روشنی در آینده ندارن. در پایان سال گذشته واقعیت تغییر قضیه، ما اعتقاد داشتیم که این بحث به سال جدید منتقل شه تا ابعادش یه مقدار روشن‌تر برای ما بشه. خب نهایت بحثایی که در پایان سال انجام گرفت، این بحث به امسال منتقل شد و خب دیدگاه کارفرمایان این بود که با توجه به آسیب‌های جدی که تو بخش صنوف اتفاق افتاده، تو بخش صنوف ما افزایشی نداشته باشیم. تو واحدهای خرد و کوچک نهایت 15% زد، برای واحدهای بزرگ عددی بالاتر مد نظر هست. خب این بحث ها انجام شد. از یک طرف دوستان عزیز کارگری دیدگاه های خودشون رو مطرح کردن، از یک طرف تیم اقتصادی دولت خب مباحثی که برای برنامه‌ریزی امسال انجام دادن مباحثی گفتن. ما هم راضی به این موضوع نبودیم، ولی خب صحبت هایی که تیم اقتصادی کردن و وزیر محترم کار داشتن در رابطه با سیاست‌های کلان کشور که بتونن به یک منطقی به قضیه برسانن، نهایتاً علی رغم اینکه ما موافق به این افزایش نبودیم به این سطح. خدمت شما ولی داد سی مجموع افزایش های ما 33 تا 34% تقریبا افزایش مستقیم داشتیم. خدمت شما عرض کنم که این اتفاق افتاد و علاوه مبلغی از سال گذشته هم بالاتر رفت. ببینید دو تا بحث هست. ما الان اعلام میکنن که 21% حقوق اضافه شده، ولی خب بون که هم خدمت شما از پای سنوات 175,000 تومان اضافه شده، بون مسکن از 190 تومان به 400,000 تومان افزایش پیدا کرده. یعنی یک فردی که دو اولاد داشته باشد جمع در کلش 2,870,000 تومان برای امسال میشه مجموع همه اینها. حالا البته عیدی سنوات در نظر نگرفتیم، اگر عیدی سنوات هم در نظر بگیریم این عدد به 3,336,000 تومان افزایش پیدا میکنه. با توجه به شرایط سختی که توی بعضی از بخشای عمده ما وجود دارد که اشتغال خرد ما خیلی زیاد درگیرون هست، واقعیت همین مبلغ هم اضافه شه ما هم اصلا اعتقاد نداشتیم در این سطح توی این مقطع افزایش پیدا کنه، ولی به هر شکل با مباحث اقناعی که توسط وزیر اقتصاد و وزیر محترم کار انجام گرفت، در نهایت تیم خدمت شما کارفرمایی تمکین کرد این موضوع، در حالی که ما اعتقاد به این افزایش در این سطح نداشتیم.
درسته. آقای دکتر توفیقی، حالا به اعداد و ارقام اشاره کردن آقای آهنی ها و حالا عیدی سنوات و بونه و موضوعات دیگر هم حالا به این رقم اضافه کردن و عدد دیگه ای در میاد دیگه، اگر بخوایم اینجوری حساب بکنیم. شما قبول دارید این نوع حساب کتاب رو یا نه؟
از بزرگ شما من فکر میکنم، حالا فارغ از اسم و اسامی رو صحبت نکنیم، در ریاست جمهوری دوره قبل من فکر میکنم بازی با اعداد ارقام هممون یاد گرفتیم. از بحث اینه که ما دو بحث داریم دیگه. ماده 41 به صراحت اعلام میکنه بند 1ش تورم اعلامی، بند 2 سبد معیشت خانواده. خب و از طرف دیگه مقام معظم رهبری همیشه هممون رو دعوت کرده به قانون مداری و اجرای سعی قانون. ما توقع داریم که این اتفاق بیفته، ضمن این که عدالت توزیعی و عدالت که باید اتفاق بیفته شامل حال جامعه به طور کل، جامعه حداکثری باید بشه. وقتی ما میایم صحبت میکنیم از ماده 41، تورم بانک مرکزی رو میذاریم کنار، میگیم تورم مرکز ملی آمار رو میگیم 34.8%. آیا اعمال شد روی دستمزد؟ خیر. سبد معیشت 4,940,000 تومانی روی دستمزد اعمال شد؟ خیر. و توقع هم نداشتیم در یک سال یک شبه ما 4,940,000 تومان به دست بیاریم. از اون طرف میایم میبینیم دولت مردان ما برای کارمندان خودشون حداقل رو میبرن برای 2,800,000 تومان. چگونه میبرنش؟ میگن ما میایم رو حقوق کارمندمون 15% میذاریم، اگر رسید به 2,800,000 خدا رو شکر، اگر نرسید ما یه آیتمی به نام تفاوت تطبیق درست میکنیم. باز من تاکید میکنم روی این آیتم، روی این مؤلفه، روی این گزینه مثل تفاوت تطبیق که بشینه کنارش که دستمزد 2,800,000 برسه. این تفاوت تطبیق مثل یه کت و شلوار میمونه، ست کنی بدیم مراسم، کت میشه حقوق، شلواره میشه تفاوت تطبیق، اینا رو با هم باید بپوشی، در غیر این صورت نابود جان سر. سایز میخوای بزنی به اندازه و سایز بزنی. یعنی چی؟ یعنی اینا از جنس همن و از غیر هم جنس نیستن. افزایش روشون تاثیر میذاره، نرخ اضافه کار، نرخ سنوات و غیر روزانی و افزایش سال آینده. اما میای به کارگر که میرسیم میگیم یه 10% میذاریم به حقوقه، حالا تو چه مجرد نباید باشی، حتما باید متعلق باشی، اونم نه متعلق خالی، حتما باید دوتا بچه داشته باشی. از سنواتت هم حتما من تو محل کارت ببینم، مثل منی کارمند دولتی که میره اونجا شروع به کار میکنه و جاش تکون نمیخوره. البته کارمندان ما دارن درست میگیرن، من جسارت بگم حوزه کارمندی نمیکنم، عزیزان ما دارن درست میگیرن، تازه از اون بیشتر حقشونه. کارگری که بنا به آمار خود اداره وزارت کار 28% سابقه شناور داره، یعنی امسال اینجاست، به خاطر عدم اجرای صحیح ماده 7 قانون کار معلوم نیست سال دیگه کجاست، بعد نرخ پای سنوات بهش تعلق نمیگیره و گونه دیگه، و همین پای سنوات رو کارمند من به اسم دیگه داری میگیره، کارمند من حق اولاد به اسم دیگه داری میگیره، تازه اونا عائله مندی حق ازدواج هم میگیرن که ما نمیگیریم، از طرف دیگه اونها هم بن خاربار رو به اسم دارن میگیرن که ما به اسم دیگه داریم میگیریم. سرجمع اینا رو ما بیاییم بزنیمش، بازی با عدد بکنیم، بگیم آقا بیا متأهل باش، بیا دوتا بچه داشته باش، بیا من بهت بن میدم، بیا من بهت نرخ سنوات میدم، خب خدا شکر رسیدیم به 2,800,000. خب خیلی زشته، خیلی زشته. ما بخوایم با جامعه کارگری بازی بکنیم که بگیم واقعیت اینه که من 21% گذاشتم رو حقوقه، 21% داری میگیری، 21% رو حقوقت رفته، اگر هر جایی رفتی شروع کردی اینه، آیا ما تو بنگاه‌های خرد و کوچکمون که بیشتر کارگرای ما توش وجود دارن، آیا واقعا ما در خیلی کارگاه‌هامون واقعا حبونو میدیم بهشون؟ آیا واقعا ما پای سنواتو بهشون میدیم؟ خیر. آیا ما کارگری کارگری که 2 سال سابقه پرداخت حق بیمه نشده باشه حق اولاد میگیره؟
آقای توفیقی یه لحظه اینجا، آقای آهنیا، این موضوعاتی که الان آقای توفیقی گفتن قابل تأمله به هر حال.
من عرض میکنم
این بحث پای سنوات و این بنهایی که مطرح میشه به این بنگاهای کوچیک، آیا به اینها داده میشه؟ اینها یعنی حساب کتابی که شما کردید؟
قطعا من توضیحات کاملی در رابطه با این موضوع خدمتتون خواهم داد.
خب پس صحبت‌های آقای توفیقی رو بشنویم. پس
سعی میکنم گوش کنم، مینویسم که خدمت شما.
بله آقای توفیقی بفرمایید.
ببینید تمام اینها در کنار همه، ما بحثی هم که اونجا داشتیم همین بود. ما خدمت عزیزان دوزن دیگه‌مون گفتیم که ما بیاین ماده یک بند دیگه که ماده 41 قانون کار رو ببینیم روی درس موضوع عددی میشه. حالا که اون عدد شد، ما بقیه مؤلفه ها رو بیایم افزایش بدیم به گونه‌ای که به 2,800,000 تومان برسیم، که هم عدالت توزیع داشته باشیم، هم بگیم ماده 41 قانون کار رو اجرا کردیم. وقتی این مدلی جلو میریم، یه ریل گذاری جدید تو قانون میکنیم که میتونه بدعتی باشه برای آیندگان ما که متاسفانه راه به جایی نبرن. یعنی اگر اتفاقی میافتاد، این 21% اتفاق میفته، ما حتی اومدیم پیشگرد کردیم، گفتیم الان شرایط خوب نیست، آینده اقتصاد به دلیل بیماری کرونا و مسائل مابسته به اون معلوم نیست، ما با این مدل بریم جلو. اما یک پیشفرضی درست بکنیم، دو پیشفرض. یک، کارگر عزیز بزرگوار حداقل بگیر من، فارغ از اینکه متأهل باشه یا مجرد، اولاد داشته باشه یا نداشته باشه، تو کارگاه شناور کنین، کارگاه عادی، این 2,800,000 رو حتما بگیره. یعنی یه چیزی به اسم تفاوت، مثل تفاوت تطبیق رو بگیره. درخواست دومی هم که داشتیم پیشفرضمون این بود که ما بیام یه پیشفرض بذاریم تو مصوبه‌مون که بعد از 3 ماه 4 ماه 5 ماه دیگه بیایم بررسی کنیم، اگه شرایط اقتصادی مناسب شد، درصدی از افزایش هایی که ما بنا به هر دلیلی آوردیم گذاشتیم، حالا هر چی تفکر تیم اقتصادی دولت بوده، تورم اقتصادی و غیره داله که جای بحث راجبش داره، ما بیایم اینو از روی دوش اونها برداریم به حقوق اضافه کنیم. ما همه این تعاملات رو کردیم، همه این تفکرات رو کردیم، همه این راه ها رو رفتیم که به اجماع برسیم، اما متاسفانه با در بسته برخورد کردیم، با دیوار بتونی برخورد کردیم. خب به تبع اون قطعا ما یقینا نخواستیم خلاف قانون رفتار بکنیم و امضاش نکردیم. حتما هر کسی از دیدگاه خودش موظف و مکلف به دفاع از تفکرات خودش، اما واقعیت اینه که در یک شرایط برابر شما ببینید ما همه راه ها رو رفتیم.
درست.
اما متاسفانه با همراهی تیم اقتصادی، باید تاکید میکنم ما بیشتر با تیم اقتصادی دولت نتونستیم به تفاهم برسیم تا کارفرمایان عزیز، چون چه بخوایم چه نخوایم از جیب کارفرمایان ما داره میره.
بله.
و کارفرمای ما راضی ترن که پولی که ما میگیریم بشموریم، به قول ضرب المثل قدیمی ها.
بله.
پس اون تیم اقتصادی دولت با ما همراهی نکرد.
متشکرم. آقای آهنی ها میشنیم صحبت شما.
ببینید من یه توضیح خدمتتون میدم. اولا اینکه هر کاری که دولت انجام بده قرار نیست که ما در شورای عالی کار انجام بدیم. اگر قانونی داریم داریم به منم بگن خیلی خوبه. ببینید دولت میاد نهایت به کارمندان خودش 1,000,000 تومان عیدی میده، اینجا 3,600,000 تومان عیدی میدن. اینا همه فرق معامله است، یعنی دریافتی های قضیه است. یعنی ما اگر بیان بخوام فقط از یک پارامتر استفاده کنیم، باید همه پارامترها رو با هم همخوان کنیم.
درست.
این یک مطلب. دوم بحثی که دوست ما فرمودن، ببینید یه بحثی دوستان فرمودن، به هر صورت ما سالها کنار هم کار کردیم و سعی کردیم به یک تعامل دو جانبه برسیم و واقعیت همیشه هم اعتقاد ما یک هماهنگی بوده. ما تلاش کردیم، یعنی ما از مباحثی که داشتیم عدول کردیم که بتونیم به اون نقطه برسیم. ببینید اینکه ما بیاییم مثلا فرض بگیم 2,800,000 تومان که من پای اول رد کردم به اون شکل، اگر مجرد بود همونم بتونه بگیره، اگر متأهل بود همونم بتونه بگیره. تو قانون کار اگر تفاوت تطبیقی زده شه، ما با چارچوب قانون بگیم این سریز میشه تا 4 سال، هر افزایش دیگه بهش تعلق نمیگیره. ما بالاخره باید ما در چارچوب این قانون حرف بزنیم. یکی از این بحثاست. این من فکر میکنم که این بحثی که مطرح کردن، مجرد، متأهل، متأهل دیالات، دولت، بتونن یه عدد ثابت، یعنی ما بیایم به کار بر مبنای مجرد متأهل ورداریم، بر اساس عمل کرد و یا بهره‌وری و غیره بذاریم، که این میتونه تو اصلاح قانون کار جدید که انشالله تو برنامه خواهد بود روی این قضیه کار بشه. بحث سوم واقعیت سنوف ما هستن. ما تو همین قانون متاسفانه سنوف ما رو اومدیم با کارخانجات یکی کردیم. خب ما وقتی که قانون ما این تفکیک نداره که بتونیم تو شرایط های مختلف یه تصمیمات منطقی تری برای بخش های مختلف بگیریم، خب ما مجبوریم یک تصمیم جامع بگیریم. وقتی تصمیم جامع گرفته میشه، تمام جامعه آماری چون باید بر اساس قانون باشه، مجبوریم یک تصمیم بگیریم که یک به اصطلاح چی میگن بحث ملی دیگه اون موقع که ما بر مبنای اون تصمیم گیری کردیم. پای سنوات ببینید، این که پای سالهای گذشته از صحبت ها نبود. آقای دوست عزیز ما یادتون باشد از سال 93 اومدیم گفت، یعنی دوستان مطرح کردن که آقا کارگرایی که دارن کار میکنن توی مجموعه هی سال به سال میگذرد با تغییرات حداقل دستمزد مقداری که میخوان بگیرن خدمت شما با افراد جدیدی که بسیار هنوز راندمان ندارن یکیه. ما باید بین اینها فرق بذاریم. این بنا به درخواست کارگری بود و ما هم بر اساس همین این سیستم تقویتش کردیم، برای اینکه نیروهای با سابقه قدرت اینه داشته باشن که دریافتی بیشتری داشته باشن. ببینید ما یه سرجم دریافت داریم. این که بگن ماده 41 اجرا نشد اینها، نه همچه چیزی نیست. تو ماده 41 خود دوستان تو جلسه مستظر هستی مطرح میکردن و من
ماده 41 گفتن متأهل دو فرزند باشه. آقای یوهانی شما دارید هر دو طرف رو برای خود میبرید.
آقای خدا الان توضیح بدم بدم دیگه.
نه قربانم شما میگه که ما تو دولت نداریم. خب
اجازه بفرمایید من هم توضیح میدم خدمت شما.
اگر آقای یوهانی شما بفرمایید بعد در خدمت آقای توفیقی هم هستیم.
بله 4,200,000 تومان. خب اگر دوست عزیز ما که میدونن اگر این 4,200,000 تومان تقسیم بر 3.3 بکنیم یک نفر حدود 1,490,000 تومان میشه سهم معیشت، یعنی مجرد میشه 1,490. همین الان قریب به 2 برابرش دارد میگیرد دریافتی داره. ما نمیتونیم یه حق اولاد که حق یه فردیست که اولاد داره اونا با یه آدم مجرد یکی بگیریم. اینا قانونه، ما نمیتونیم یه دست ببریم رو قانون. اگر شما مواردی رو میخواید که ما از ورداریم عوض بکنیم بگید قانون اصلاح کنن. این خواسته غیر قانونیست.
درست.
نه عمل نکردن به این موضوع. خب. من خواستم فقط یک مثالی زده باشم که اون 4,990,000 تومان تو محاسباتی که خود دوستانم دارن برای یه آدم مجرد میشه 1,490,000 تومان.
خب آقای آهنی ها من الان سوال پایانی از شما بپرسم بعد در خدمت آقای توفیقی هم هستیم. الان باید. با این اتفاقی که الان افتاده، حالا نمایندگان کارگری امضا نکردن، الان چه اتفاقی میفته؟ آیا لازم اجرا هست؟
آقای برادر عزیز مجرم خدایی فکر میکنن تو تلویزیون صراحتا اعلام کردن این یک شورایی است که نهایتا بحث خودشون هم مطرح کردن که اگر به یک جمع‌بندی نمیرسیم نهایتا باید ما خدمتشون رأی گیری میکنیم نظر اکثریت صاحب ایشان تو تلویزیون هم که همون مصاحبه‌ای که کردن دقیقا گفتن این مطابق قانون اکثریت لازم الاجراس هیچ مشکلی ندارد. ما تو هیئت‌های تشخیص یا حل اختلاف هستیم، 9 نفر هستیم. اگر 6 نفر ما رأی بده یا جناب کارگری یا کارگری یا کارفرمایی رأی نده اکثریت آرا رأی قابل اجراست. اصلا این بحث اصلا قابل طرحی نیست.
ممنونم آیا هنی از شما سپاسگزارم. آیا توفیقی من صحبت های پایانی شما رو بشنویم؟
ارزم به حضور شما این بحثی که مجرد و متعهل میکنن، آیا ما مطمئنیم که اون کارمندی که داره یه دونه حقوق میگیره 3 و 3.5 نفر خانواده رو نمیچرخونه؟ آیا ما میتونیم تفاوت قائل بشیم که بگیم یک نفر یک شغل داره 3 و 3.5 نفر میچرخونه این حقوق رو بگیره، یه نفر که مجرده اگر سازمان تامین شما میتونه سورتش کنه پس خودش انجام بده؟ پس قانون جدید نیست که ما عرض میکنیم. این که میگن ما نباید به کارمندان نگاه کنیم ماده 41 میکنیم، این خواسته ما کارگران از اول هم بود. گفتیم مثلا کارمندان رو بذاریم کنار، ما ماده 41 قانون کار رو داریم، سبد معیشت حداقلی حداقلی میانگین کل کشور. چرا میانگین کل کشور؟ چرا؟ چون دولت وقتی بنزین میکنه 3000 تومان نمیاد تو استان مختلف قیمت متفاوت بده. دولت وقتی یارانه میده به همه یه جور میده، نه استان مختلف.
بس
سبد معیشت هم از کشوری باشه، دستمزد هم از کشوری.
درست.
از اون طرفم بحثی که داریم اینه که ماده یک تورم بند یک ماده 40 میگه تورم کو تورم منه به من بده، بند دوش میگه سبد معیشت سبد معیشت منه به من بده. وقتی دیدیم مقاومت دولتی و کارفرمایان مواجه شدیم، خودشون ما رو سوق دادن به سمت ریل‌گذاری جدید. مقایسه ضمنیه که در 10 سال گذشته ما این همسان هماهنگی و بالانسی که حقوقا با هم میرفت بالا در یک
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر توفیقی از شما، خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر آهنی از شما هم بسیار ممنونم. حالا همه موضوعات حالا تا اونجایی که ما وقتمون اجازه میداد گفته شد، انشالله قضاوت بر عهده مردم. حتما باید هوای جامعه کارگری رو داشته باشیم. به حال بخش تولید کشور رو این دوستان دارن رهبری میکنن و اینها سربازان خط مقدمه اقتصاد کشور هستن. حتما باید هوای این قشر رو داشته باشیم و باید به حال قوانین رو بگذاریم و به نوعی تصمیم گیری بکنیم که این دوستان هم به نوعی ضرر نکنن. متشکرم از شما. خب 301035 همچنان سامانه پیامکی ماست، به ما پیامک بزنید. توافق کاهش تولید روزانه 10 میلیون بشکه نفت در جلسه اخیر اوپک، حالا که به صورت ویدیو کنفرانسی هم به نوعی برگزار شد، گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد جواد عاصمی پور، قائم مقام سابق شرکت ملی نفت ایران. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جنابالی و همکارانتون و مردم شهید و شنوندگانتون.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر عاصمی، شما بگید در مورد جلسه‌ای که به حال بودش، حالا ویدیو کنفرانسی هم بودش، آیا تصمیمی که گرفته شده به مرحله اجرا میرسه یا نه، چگونه است؟
عرض میکنم که کلن بازار نفت و قیمت تابع از دو دست متغیرهای اقتصادی بنیادی و غیر بنیادی است.
بله.
بنیادی ها نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و انرژی های جایگزین و این هاست که حالا با شرایط کرونا در جغرافی های امروز قاعدتا تحت تاثیر شدید و شوک جدی قرار گرفته و عوامل غیر بنیادی، عوامل سیاسی، عوامل جنگ و حتی انتظارات روانی است که میتونه بر قیمت تاثیر بگذاره.
بله.
این یه موضوع که باید بدونیم که امروز تحت تاثیر عوامل غیر بنیادی قرار گرفتیم، چون نرخ رشد بسیار خوب بود و عوامل داشت در واقع به قیمت تعادل بازار رو رسونده بود، حدود 560 دلار به ازای هر بشکه.
درست.
عرض می‌کنم که نکته دومی که باید اشاره کنیم، هیچ کدام از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از قیمت ریزش قیمت یا افزایش حبابی قیمت حمایت نمی کنند. قیمت متعادل موضوع و منافع هر دو طرفه.
بله.
به خاطر اینکه مصرف کننده سرمایه گذاران بزرگ اگر قیمت های نفت سقوط بکنه، در واقع سوداوری در سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز رو کاهش میده و این امنیت ملی انرژی رو به هم میزنه و به لحاظ قیمت های پایین نفت های فسیلی به خصوص نفت و گاز تا 2030 میلادی ما همچنان 70% اتکای امنیت انرژی دنیا به نفت و گاز خواهد.
بله.
پس هیچ به همین دلیل تلاش‌هایی رو دیدیم از سوی امریکا، کشورهای غربی، برای افزایش قیمت‌ها تا بتونن سرمایه گذاری در تولید نفت رو افزایش بدن. به خصوص دولت امریکا با آمدن آقای ترامپ در واقع رغبت به خود اتکایی در امریکا و سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز بسیار افزایش پیدا کرد. یه موضوعی که پس همه تلاش میکنن که ما با قیمت‌های متعادل برسیم. خوشبختانه این وحدت وجود داره در جهان.
درسته.
دوم این که عرض میکنم که ما یه شاخصی داریم در رابطه با قیمت به نام شاخص لرنر. من خیلی ساده بگم، این شاخص نشون میده چقدر بازی با تولید میتونه تأثیر بگذاره روی قیمت‌ها. یک انحصارگر مثل اوپک یا کشورهای تولید کننده عمده چقدر میتونن تأثیر بگذارن. این شاخص که من محاسبه کردم برای امروز باید برسه به 4 تا بتونه تأثیر بگذاره. برای که این شاخص به 4 برسه تا تأثیرش رو برای کشیدن قیمت به بالا حداقل 50-60 دلار بکشونه باید 4 باشه و این شاخص با 30 میلیون بشکه کاهش 30 میلیون بشکه نفت بین 25 تا 30 میلیون بشکه نفت باید مواجه بشه.
درسته.
الان این 10 میلیون بخشی از این شاخصه که تأثیر در واقع عمیق رو برای رسوندن قیمت به 50 دلار نخواهد داشت، ولی خب تأثیر خودشو داره. به همین دلیله که انتظار دارن کشورهای غیر اوپک تولید کننده مثل مکزیک که هنوز جواب مثبت نداده به این موضوع،
بله،
و دوم عربستان و روسیه بتونن سهم بیشتری رو در این کاهش پیدا بکنن. ما اگه بتونیم به 25 میلیون بشکه در روز از حدود 90 میلیونی که در روز تولید میشه،
بله،
برسیم، میتونیم انتظار داشته باشیم که پس بعد از کرونا اگر نسخه های تهییج اقتصادی هم اتفاق بیفته
انشالله
نرخ رشد بالا بره، چون با گرما هم مواجه میشیم.
درسته.
گرما هم عمدتا فصل کاهش تقاضا،
بله،
این دوتا رو بتونیم جبران بکنیم انجام میگیره
انشالله.
اما به نظر میره
آی دکتر، چون وقتمون به پایان رسیده، خیلی سپاسگزارم از شما. انشالله در برنامه بعدی سعی میکنیم که در مورد این موضوع بیشتر
انشالله.
از نظر کارشناسی شما هم استفاده کنیم. خیلی سپاسگزارم از شما آی دکتر محمد جواد آسمی پور، قائم مقام سابق شرکت ملی نفت ایران. سپاسگزارم از شما. خب شنوندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. وقت بخیر، خداحافظ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:05 خواهد بود. در این لحظات عزیز آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم